لوموس.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه.
سلام، من امیدم.
سلام، منم سحرم. و بفرمایید ناپلونی معنو هم نمیشه.
بفرمایید.
سلام، منم میلادم و خوش اومدید به اپیزود 16 جام آتش لوموس.
هر هفته کتابای هری پاتر رو همراه با شما پیش میریم به صورت فصل به فصل و در مورد جوانب مختلفش صحبت میکنیم. فقط هم به اون فصلی که داریم در موردش صحبت میکنیم نمیپردازیم، کل کتابا رو مد نظر قرار میدیم. پس اگر آخر داستان رو نمیدونید و دوست ندارید براتون لو بره، حواستون باشه.
خب امروز میرسیم به فصل 16 کتاب هری پاتر و جام آتش. جام آتش، The Goblet of Fire. آره، از اونجایی هم که
جوکای شوهر عمه ای
سحر اینو بذار بعد هم یه داقیه شوهر عمه ای رو بگیر. من خودم اینجوری که میگم، من از قصد دارم میگم یه چقدر مسخره است. از اونجایی که اتفاقات این فصل در ادامه همون فصل قبل روز عوض نشده، در نتیجه همون 8 آبان 1373 تاریخ اتفاقات این فصله
که جمعه هم نیست.
نمیدونم چنشنبه است.
نه دیگه، چون در ادامه میگه که روز هالووین شنبه است. بعد اینجوری که ما بررسی کردیم دیدیم که روزا اشتباه بود دیگه، پس این شنبه هم شنبه نیست. اسپانسر این اپیزود لوموس گالری هنرهای دستی فانوسه. یه فروشگاه اینستاگرامی پر از بوکمارک و جامدادی و ماگ و بگ پارچه‌ای و کلی چیزای دیگه با طراحی فیلم‌ها و سریال‌های محبوب مثل هری پاتر و فرندز. این گالری برای دوتا از شنونده‌های لوموسه، دوتا خواهر به نام نوشین و نگین که از کودکی عاشق دنیای هری پاترن. مهمترین شاخصه گالری فانوس اینه که همه محصولاشون دست سازه، یعنی همه طرحایی که رو محصولاتشون هست و با دست کشیدن، هیچ کدوم چاپی نیست. خب این مسئله یه خوبی داره، اونم اینه که میتونید هر طرحی که دوست دارید و بهشون بگید تا روی محصول مورد نظرتون بکشن.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
پس حتما پیشنهاد میکنم که به پیج اینستاگرامشون سر بزنید، آدرسش هم هست fanus_handmade، لینکش توی توضیحات اپیزود هست. اسپانسر این اپیزود لوموس، گالری هنرهای دستی فانوس. ولی عجب فصل پر اتفاقیه، اصلا آدم نمیدونه در مورد کدومش صحبت کنه و عجب توصیفات جالبی داره. مثلا یه جاش در مورد آب و هوا نوشته، واقعا حسه رو منتقل میکنه، خیلی حس قشنگی داره. قشنگ یه پاراگراف در مورد آب و هوا گفته. یا مثلا یه جایی در مورد همین خود جام آتش صحبت میکنه، یا در مورد تزیینات سرسرا که صحبت میکنه. یه چند وقت بود که اینجوری توصیف نیده بودیم دیگه، بعد از اون شامی که میخوردن تو حیات بارو توصیفات کم شده بود، بیشتر قصه تعریف کرده بود. الان دوباره یک کم توصیف کرده، فضاسازی کرده و اینا، خیلی جذابه.
آره، از فضاسازی ها که بخوایم بگیم، تو همین صفحه اول نکته جالبی داره که تو کتاب فارسی به خاطر ممیزی حذف شده، جایی که همه دنبال قلم پر میگردن که از کرام امضا بگیرن. دخترا که میگن قلم پر ندارن، یکیشون میگه که به نظر شما فکر میکنی با رژ لب کلا همو امضا کنه؟ هرماین اینو میشنوه که میگه واقعا که، چون دیگه دخترا سر رژ لب بوده که ببینن کدومشون رو.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
خب بعد رژ لب
این چرا ممیزی شده؟ واقعا
ممنونم. واقعا
چرا نداره؟
ننوشته اون دختر سال چندمی بوده؟
به هر حال زیر 17 ساله.
چرا نوشته اتفاقا چند دختر سال ششمی؟
حالا شاید 17 سالش بوده.
به به،
میتونه 17 سالش باشه.
حالا شما هم رو کنترل کنی خوب.
شون زده بوده به بشقشون.
و کرام ها توی طراحی های جیم کی دیدین؟ چه موجود عجیبیه.
آره ماشاءالله.
نه من دقت نکردم.
همونه که شبیه سدریکه دیگه.
توی این فصل قد و بالاشو کشیده.
آها قربونش. نه از جایی که شبیه سدریکه خیلی خوب شده.
حالا عکسشو تو اسکایپ میفرستم تو بچه‌ها هم که دارن گوش میدن ببینن. بگو سر.
آره همه منتظر بودیم سر بگیم.
نه دیگه دعوام کرد نمیگم.
خب بفرست دیگه سگ مستم و
پیداش نمیکنه. شما حرفتون رو بزنید.
تو چرا منتظری؟
من که ندیدم. خب حالا تا این عکس بیاد، همینطوری که امید به اون لحظه اشاره کرد، آخر اپیزود قبل یه صحبتی کردم دیگه، رون از دیدن ویکتور کرام پشماش ریخته، که البته می‌بینیم فقط رون نیست، کلی از دخترای دیگه هم دارن دنبال قلمپرشون می‌گردن. بعد این وسط هرمیونی همش داره به رون میگه که رها کن پسر، چه خبرته؟ این اخلاق و شخصیت هرمیونی دیگه، کلا خیلی آدم منطقیه، یعنی یه ذره فرق داره، تو اینجور مواقع منطقی تر به موضوعات نگاه می‌کنه. شاید یکم اون درصد احساساتش تو اینجور هیجاناش کمتره و همون چیزه که میلادم توی چند اپیزود پیش میگفت که خب این کلن به مسابقه‌های ورزشی علاقه نداره و اینا، اینم از همون جنبه شخصیتش میاد دیگه. یا خدا عکسو
ای این که شبیه مامان بزرگ نویله،
این چونه معتاده،
شبیه کاراکتر ونزدیه.
آره دقیقا. آره، واقعا شبیه یکی از کاراکترهای فیلمای تیم برسونه.
ببین این چیزی که تو میگی یه بخشیه، یه بخش دیگه‌ش هم به نظر من برمیگرده به وقار و منشی که هرمیونی داره. به نظرم یه مقدار موقرتره، حالا چجوری بخوام بگم که یه حالت بدی پیدا نکنه اون سمت ماجرا.
نه چرا اون سمت ماجرا، آخه فکر کنم مثلا یه مش دختر یا پسر حالا افتادن دنبال کرام ازش امضا بگیرن، یکم خوش ندارن کوچیک میکنن دیگه.
همین میگم نمیخوام مثلا این حس خیلی بد جلوه پیدا کنه، ولی خب ببین فقط هرمیونی نیستش که اینجوریه، که خیلی از دانش آموزای دیگه هاگوارتس هم همین جوریان. یعنی خود هری هم نگاه کن، هری هم مثلا دنبال این نیستش که بخواد موسموس کنه دنبال کرام، با اینکه میدونیم هری کرام رو قبول داره، از نظر یک بازیکن کویدیچ بودن کرام رو قبول داره، ولی دنبالش نیافتاده. میدونی فقط این مختص، نمیشه بگیم فقط هرمیونی تو اون جمع اینجوریه. اگه فقط هرمیونی بود میشد بگیم که مثلا آره این چون علاقه ای نداره و اینا، حالا مثلا دنبالش هم نیست، ولی رفتاری که اینا دارن از خودش نشون میدن یه موقر بودن خاصی داره. میدونی احساس میکنم که خب مثلا طرف پیش خودش میگه خب باشه این مثلا آدم معروفیه، بازیکن موفقیه، باشه هستش دیگه، سووات.
آره حالا البته میبینیم که رون پاشو فراترم میذاره، دنبال اینه که ببینه دورمسترنگیا قراره کجا بخوابن، حتی دوست داره تختشو با کرام شیر کنه، که دیگه حالا من وارد جزئیاتش نمیشم.
خدای شکر.
بله
ما جزئیاتشو قبلا گفتیم در مورد شکستن تخت.
بله من ممنونم.
آره اشاره به قسمت قبل اواخرش در هشتگ تخت من، خاطرهای شکستن تختتون رو.
آخه اگه دو نفر بخوان تخت رو بشکنن قطعا رونه و کرام.
البته دو قسمت
قبل کراشه که رون داره،
ولی چیزه. آره دیگه دوتا تخت میشکنه دیگه، تخت رو واقعا با مشکل مواجه میشه.
ما یه مقدار تایملاینمون با شما فرق داره، چون الان 12 منتشر شده، ما داریم 16 رو ضبط میکنیم، من 12 میگم قسمت قبل.
از اول لوموس ما این مشکل رو داشتیم دیگه.
بله
درک میکنن.
ما باید یه جیمز کامرون بیاریم که فقط تایملاینمون رو مشترک کنه با شما.
البته آره دیگه تو قسمت 12 بود گفتیم،
تو قسمت 12 بود،
اپیزود 14 بود.
نه خشایار هم اشتباه گفت.
بیا خشایار دیگه کلا مشکل.
نه من هفته پیش 3 تا اپیزود ادیت کردم، واقعا نمیدونم کجا هستیم الان.
آره اپیزود 12 بود که اون دوستانی که گفتم که تختشون رو شیکونده بودن و این صحبت ها، و امید عزیز اینجا من سپاسگزارم ازش که به خاطر داشت و سحر که هشتگ تخت من رو به شما معرفی کرد. ما استقبال میکنیم، من قول میدم که شما با هشتگ تخت من توییت بزنید، ما بیشتر استقبال میکنیم.
من کامنتاتون رو نمیخونم، همونی که فکر نکنم من هشتگ رو معرفی کردم.
خب بگذاریم برسیم به مراسم ورود دوستان خارجی که توی فیلم با هزار تا پشتک بارو و مسخره بازی چی میگن بهش اضافه کردن. بعد رون همچنان تو کف این دورمسترنگی هاست که مثلا نزدیکش باشن، که نشد که بشه.
رون کلن تو کفه، از این ور دورمسترنگی ها، از اون ور ویلا ها، داداشمون کلن
دقیقا.
آخه در مورد این کرام هری اولین بار خب میبینش دیگه، میبینش که یعنی اصلا متوجه میشه همچین ورزشکاری هم وجود داره.
بله بله
رون سابقه بیشتری داره تو دنبال کردن کویدیش به هر حال.
آره
حالا در راستا این که کلن دورمسترنگی ها و کارکاروف و اینا یکم منفی جلوه داده بشن، اینا میرن سر میز اسلیترین میشینن، یعنی که این یه چیزی مربوط به شخصیت پردازیشونه دیگه، که حالا مثلا میرن سر میز اسلیترین، بوباتونی هم که میرن سر میز ریونکلا. بعد اول از همه نوبت غذا خوردنه که الفا واقعا سنگ تموم گذاشتن، چشم خانم هرمیونی گرینجر روشن، کلی غذای رنگ و وارنگ، که این سری غذای خارجی هم جزش هست. حالا احتمالاً مسئله ترجمه هم داره دیگه، پیشبینی میکنم که سری مسائل داشته باشه.
بله تو این فصل میتونیم بگیم رکورد ریدن به عنوانهای غذا شکسته شد توی تاریخ ترجمه های فارسی، چون اینجا غذای خارجی همش معرفی میشه دیگه، یه هر مزخرفی به ذهن ایشون رسید نوشته شد. من لیست غذاها رو آماده دارم، با دستور پختش میخوام خدمتتون عرض کنم. مثلا هم خوراک استیک و جگر هم که درست نوشته، خب این پودینگ بزرگ استیک و جگر بوده، این پودینگ بزرگش رو حذف کرده. یا اون چیزی که نوشته سوپ ماهی، که رون میگه چی فرمودین؟ خب اگه سوپ ماهی که خیلی
دقیقاً
آشنا و مشخصیه، سوپ ماهی what the fuck، یعنی چی سوپ ماهی؟ نه خب سوپ ماهی نگفت یعنی دیگه.
تو با مثلا اگه سیاره دیگه اومده باشی که نفهمی سوپ ماهی یعنی چی، خب سوپ ماهیه دیگه.
آره دیگه. آره. اسم غذای فرانسوی بیوبیسه، البته حتما من دارم تا حدی اشتباه تلفظ
میکنم. من فکر کردم رون داره مسخره میکنه مثلا هرمیونی رو، چون خیلی هرمیونی، ببین یعنی این تاثیر میذاره دیگه این ترجمه غلط، چون هرمیونی خیلی اینجا رفته رو موخش که با چه خبرته مثلا، هی لوس کردی خودتو فلان بهمان، اینجام که میپرسه هرمیونی اسم غذا رو میگه، مثلا رون میگه چی فرمودین؟
آقا یه سوال، جگر مگه کبد حیوانا نیست؟
چرا؟
چون آخه میگه استیکن کیدنی، کیدنی کلیه از جگر نیستش
دیگه، کلیه رو آخه دیگه حالا نزدیکترین حالت رو بخواد بنویسه همون جگر مینویسه. حالا اون غذایی که هرمیونی بهش اشاره کرد بیوبیسه یا بیوبیس، یه غذای فرانسویه که همون توش ماهی و صدف و چیزهای مختلف داره. جلوتر که میریم غذایی که رون نوشته دسری که شبیه به فرنی بود، خب اصلا توی کتاب چیزی شبیه به چیزی ننوشته، اون غذا بلان مانژ، یه دسر فرانسوی با شیر و خامه و شکر. و جلوتر که میریم کارکارو آب پرتقال پیشنهاد میده که خب آب پرتقال نیست، مولت واین، شراب معطره که یکی دیگه از
شب آب پرتقال میخوره.
آب پرتقال کارکارو پیشنهاد آب پرتقال میده.
ویتامین سی داره واسه زکام خوبه، این زکام شده بود دیگه یادتون باشه،
زکام که دو قسمت پیش پاش نشدیم.
آفره، این احتمالا در نام زکامه.
آره این زکام شده بود. آب پرتقال هم ویتامین سی داره، با پالپ هم هستش، بخوره که حالش خوب شه، با دو تا ادالت کولد.
آره که یکی دیگه از بچه هم میگه منم آب پرتقال میخوام، همون منم اون شرابو میخوام دیگه طبیعتا.
کارکاروف هم بهش میگه شما
این دیگه خیلی مصفتی.
خیلی هاش شدی آقا، سوسیس میخوری؟ مخصوص خودته.
خب
ولی حالا در ادامه این زیبایی های نام غذاها که خانم اسلامی عزیزمون توی این فصل کتاب آوردن، من میخوام توجهتون رو به میزان استفاده خدا در این فصل اشاره کنم که دیگه یعنی به حد اصلا اعلا رسوندن، یعنی یه کاری کردن فضای هاگوارتس شده مولودی. روحانی، یعنی اصلا آره یه اعتکافیه اونجا، جامعه آتا تورنومنت، نه اصلا تورنومنت سجادگر نیست،
شکلات میرزه بسره،
فضا اعتکاف شده، همه اومدن درهای هاگوارتس رو بستن نشستن اونجا در حال قرآن خوندن و این چیزا دیگه اعتکاف کردن.
خدایا آنجلینا بشه
هر دقیقه یعنی ببین من از اول این شروع کردم و اولین بار خوندن این خداها رو شروع کردم به خط کشیدن که ببینم چند تاست، وسطاش دیگه بیخیال شدم، گفتم برو با ولکم
یه جینکین گیم میخوای را بندازیم با خداهای
والا.
آخه نکته جالبش اینه که کلمه اکثرشون هوپ بوده، خب هوپ که خیلی دم دسته،
آقا امیدوارم دیگه. آره امیدوارم آنجلینا بشه، امیدوارم اسم فلانی در بیاد.
انشاءالله ننوشته که.
آره
باز خوبه انشاءالله ننوشته که حالا بعدا آنلاک میشه دیگه، میدونیم که تو کتاب شاهزاده رگی آنلاک میشه.
حالا این نکته که میلاد گفت من رو به فکر انداخت که الان نسخه فیدیبو دم دستم بود، توی جلد اول جامعاتش سرچ کردم خدا، حدستون چقدر؟
185 تا
56 بار کلمه خدا. البته خداحافظی هم زیاد داره، ولی مثلا خدا جون، خدا نکنه، خدا میدونه،
خدا
میدونه،
خدا جون،
خدا میدونه، خدا میدونه سی سی.
اون خدا جون احتمالاً هری نشسته داره دعا میکنه که ببینه.
نه نشسته دو شاخه هم داره. وای خدا جون باید حتما ببینمش.
آخه شیمس فینیگان واسه چی باید بگه خدا کنه اون تو انتخاب بشی، نه اون گل پسر هافپلپاف.
یه گیفت دیگه بسازیم در مورد
خدایا شکرت هم چند تا داره.
آره
خدایا
آره.
شکرت، وای خدای بزرگ.
از دوستان گیفت ساز درخواست داریم که یه گیف شیمس با ریش که میگه خدا کنه بسازن. مثلا شیمس الان شکل اون پسره بود توی مارمولک که رضا مارمولک بهش میگفت که کمتر گناه کن.
بله.
حالا یه نکته‌ای که در مورد این غذا هست اینه که ظاهراً خارجی‌ها خیلی استقبال نکردن از غذاهای انگلیسی و برعکس، یعنی میبینیم که مثلا فلور پامشه میاد سر میز گریفیندور میگه غذای سوپ ماهیتون رو خوردین، که اینا میگن مثلا آره خوردیم، خیلی مثلا یه ذره خوردیم خوب بود، که اصلا هیچی هم نخورده بودن. بعد وهم داره غذاشون رو میبره، این سوپ ماهی رو توی کتش مارک، وهم داره میبره سر میز خودشون. اینم حالا خیلی توجه من جلب کرد، جالب بود دیگه. فرانسوی ها زارن غذای انگلیسی ها رو نخوردن، انگلیسی ها هم غذای فرانسوی ها نخوردن.
اکثرا آدم خارج از کشورم میره خیلی ها ترجیح میدن مثلا فست فود بخورن که غذاهای محلی رو نخورن دیگه، چون ذائقه فرق داره.
آره ولی من صرفا فکر میکنم اینا این غذا رو واسه این خوردن که سردشون بود، یعنی اصرار داشتن که این غذا رو بیشتر بخورن چون سردشون بود. اینا اصلا یه جا هم اشاره میکنه خود رون دیگه، میگه انگار دورمسترانگی ها سرحالتر از باباتانی ها هستن. من احساس میکنم یه جور حالت سرما به خاطر اون چیزا هم بوده، مثلا دیدی سردت میشه سوپ و آش و اینا میخوری گرمت میشه، شاید مثلا یه همچین فازی هم بوده.
آره البته سوپ ماهی بخوری شاید فشارت بیفته دوباره حالت بد بشه، ولی آره قبول دارم. ولی خب یه چیز جالبی که هست اینه که وقتی فلور میاد، حالا واکنش رونو که سحر اشاره کرد بهش، ولی حرفیه که بعدش رون میزنه، آخه چقدر ابلهی تو پسر، نشستی کنار هرمیونی بعد میگه که وای این چقدر خوشگله، از این چیزا تو هاگوارتس نداریم.
من واقعا از هرمیونی قطع امید کردم وقتی که با رون ازدواج کرد، خاک بر سرش کنم.
که حالا هری هم میبینیم کلا توی دنیای دیگه از اون تو فکر چوه، اصلا حواسش به این نبود که هرمیونی اینجا نشسته مثلا حالا این حرفو میزنی، حداقل جلوی هرمیونی کم آبروداری کن.
آخه رابطه که ندارن، هرمیونی هم که میدونیم قیافه خاصی نداره.
آره چرا راست میگه،
الزاما نباید همه دخترا رو گفت خوشگلن که.
آخه ولی اگه بگی از این چیزا تو هاگوارتس نداریم یه جوریه دیگه.
خب ببین همینو میخواستم بگم، بگو تو
من جمله انگلیسیشو بگم که میگه they don't make girls like that in Hogwarts، یا همچین چیزی الان جلوم نیست، که آره. همون میشه دخترای مثل اینو تو هاگوارتس نمیبینی، که نوشتن مثل دخترای هاگوارتس نیست. اصطلاح جالبی بود به هر حال، من خواستم به انگلیسیش هم اشاره کنم.
البته خب فرق میکنه ها، مفهوم جمله‌ای که رون گفته با مفهوم جمله‌ای که خانم اسلامی ترجمه کرده فرق میکنه ها. رون داره میگه دخترای مثل اینو تو هاگوارتس نمیبینیم، ولی خانم اسلامی نوشته که دخترای هاگوارتس مثل این نیستن. یه خود مفهومو میدونی اون بار منفی رو عوض میکنه، چیزی که ترجمه شده یه خود بارش منفی تره تا چیزی که رون داره میگه.
آره البته رون هم همچین دروغ هم نمیگه بابا، این طرف ویلاست، نیمچه ویلاست در واقع، یعنی خب نداریم دیگه تو هاگوارتس نداریم همچین چیزی.
اینجوری هم آره.
یه چیزی دیگه ای که هستش اینه که ببین، من اینم بگم، ببین رون کلن تو باغ نیست، میبینی متوجه منظرم میشی؟ کلن فکر کنم این هنوز اصلا یه سری هورمونا شروع به کار نکردن، واقعا تو باغ نیستش، خب خیلی تعطیله. و مثلا خب ما تو کتاب 6 میفهمیم که لاوندر که اپیزود 13 رون دنبال این بود اینسشو ببینه، خودشو پاره میکنه تا یه این رون اسکول دوزاریش میفته که
امشب چه اتفاقی من با عدمتو شدم.
خب این که مثل رولینگ دیگه.
آره البته فکر کنم توی شازده دورگه دیگه رون اورانوس لاوندر.
خب حالا اون صاحب برش کاری ندارم، من اصلا به منم ربطی نداره، ولی چیزی که هست اینه که لاونده خودشو پاره میکنه تا این اوشکول دوزاریش میفته که این یارو داره باش تیک میزنه آقا تو مثلا باید یه حرکتی بکنی. این اصلا تو باغ نیست، یعنی تو زیاد تو این فازا نیستش ران.
آخه این جمله جا... که تو میگی رو نوشته، که تو ترجمه نوشته رون انگار به عمرش آدم ندیده، که تو کتاب اصلی هست رون انگار به عمرش دختر ندیده.
همین میگم اصلا تو یه فاز دیگه ایه، اصلا یه دنیای دیگه، واقعا انگار اینجا میگم خیلی تو تکاپوی یه همچین چیزی نیست توی حالا توی اون سن نوجوانی هم، که من یادمه که این بعدن میره یه کتابی رو میخره درباره این ماجرا، از اونجایی که من خیلی چیزها رو باید به یاد داشته باشم، نه واقعا نمیدونم چرا باید همچین چیزی رو به یاد داشته باشم، میره یه کتابی میخره که انگار کمکش میکنه که بتونه با دخترها ارتباط برقرار کنه، و اون کتاب رو به هری هم هدیه میده فکر میکنم.
شلدر هم میداد دیگه.
توی کتاب یادگاران مک فکر کنم روز تولد هری اون کتاب رو به هری کادو میده که یاد بگیره هری با دخترها چطوری راحت تر ارتباط برقرار کنه. من یه همچین چیزی هم حضور ذهن دارم، یعنی این انقدر تو باغ نیستش که اصلا احتیاج به راهنمایی پیدا میکنه.
خب بعد اون وقت این تأثیرش اینجوری میشه که ایشون خواهر رونو، آها آها به قول آقای فردوسی پور
نه خشوار امشب واقعا یه مرگش میشه.
نه اون چیزه رو کلیپ رو دیدیم که تو نبرد.
بله بله،
متاسفانه شادی نیستش که بگه خیلی کسافت و بیادب شدین، ولی خب
شادی خودش بدتر شده.
دقیقا موضوع همینه که شادی خودش سر نخو میداد دست ما، بعد آخرش میگفت خیلی بی‌تربیتی.
و آخرش گفت زهر مار، هر دفعه که ما یه چیزی گفتی زهر مار. حالا ولی میلاد، هری خب فرق میکنه با رون دیگه در این زمینه. مثلا هری اینجا خب روی چوک راش داره و خیلی حواسش هم هست به چوک، ولی
دیگه کسی رو نمیبینه.
آره ولی مسئله که هست اینه که هنوز اینو با بچه‌ها مطرح نکرده، یعنی اینو خیلی خصوصی برای خودش نگه داشته، یه جوری انگار این دنیای خودشه، اصلا خواسته که فعلا با بقیه شیر نکنه همچین حسی رو که داره.
لعبتیو.
بالاخره دامبلدور بعد از کلی خوردن بلند میشه، در مورد مسابقه توضیح میده و میگه که اون صندوقچه رو بیارن. نمیدونم اینجا وقتی که دامبلدور میگه که اون صندوقچه رو بیارن، هری میگه چی رو بیارن؟ این نکته ترجمه داره؟
برای شما مگه نوشته صندوقچه؟
نه واسه من نوشته صندوق مرصع.
حالا صندوق مرصع،
خب دیگه کلمه خاصی استفاده میکنه که اونم سوال میپرسه دیگه.
آها یعنی مرصع و یه ذره سنگین بوده از این نظر.
من فکر میکنم یه واژه باستانی استفاده کرده که قدمت این صندوق رو و قدمت محتوای اون صندوق رو بخواد انتقال بده.
خب مرصع یعنی تزیین شده دیگه، درسته؟
خب باشه، ما چند نفر میدونیم که اصلا مرصع رو چجوری مینویسن؟ من اصلا قبل از اینکه این واژه رو تو این کتاب ببینم نمیدونستم، اصلا فکر میکنم مرصع مرصع پولوه.
همونه دیگه، اونم چون برنجش خیلی
رنگ
و همه چی داره. آره
آره،
چون آره خیلی زیورالات خوردنی داره بهش میگن مرصع پولو دیگه، دلیلش اونه. ولی خب من الان اینو میدونم، یه نوجوان 14 15 ساله که همچین چیزی نمیدونه که اصلا من کجا باید بدونم که چرا به مرصع پولو میگن مرصع پولو و اصلا مرصع چی هست دقیقا. حالا شاید این کار قشنگ جالبی باشه از خانم اسلامی دیگه، حالا ما که این همه چرت و پرت میگیم، بنده خدا یه کار درست ساده درمونی هم کرده و بگیم دیگه،
که البته حالا کلمه انگلیسی هم کسکت بوده.
میشه سبد کسکت؟
نه کسکت که کم کافین میشه، این جنازه رو میذارن توش.
تابوت یعنی؟
بله.
ها ها، حالا این باید ببینی این کسکته توی مثلا گذشته و فلان و اینا چه معنی میداده دیگه. شاید
دامبلدور توضیح میده که سه مرحله در طول سال تحصیلی انجام میشه و قهرمانها رو در برابر خیلی چیزا آزمایش میکنه. در مورد این چیزایی که قرار قهرمانها آزمایش بشن تو کتاب من نوشته مهارت در امر جادوگری، شجاعت، قدرت استنتاج و چاره‌جویی در زمان رویارویی با خطرهای نامعلوم. بعد این خطرهای نامعلومو که میگه یهو همه جا ساکت میشه، انگار که قشنگ پشمای همه ریخت. یه سری واقعا همینجا منصرف شدن احتمالاً از اینکه بخوان شرکت کنن. بعدش در مورد خط سن میگه، خیلی هم مطمئن در مورد این جادویی که گذاشته صحبت میکنه، که خب همین اطمینانش باعث میشه بعدن که اسم هری در میاد پشماش بریزه. پیرمرد در واقع یه جورایی بد شد براش همچین اتفاقی، یعنی دلم سوخ هستم براش. اینقدر مطمئن
رابطه به این داره که اسم هری وارد شده باشه، هری که خودش ننداخته که خط سن روش تأثیری بذاره.
خب اون لحظه جلوی همه که نمیدونن اینو، که همه که مثلا نیدن چه بلایی سر فرد و جورج اومد.
نگو اینو.
نه ببین، تو اون گدرینگ وقتی که دامبلدور هم داره با اطمینان میگه، خب ما مطمئنیم که نمیشه همچین چیزی رو کلک زد بهش. بعدش که اسم هری در میاد، اولین چیزی که آدم به ذهنش میرسه تو اون جمع، همطوری که رون و بقیه به ذهنشون رسیده، اینه که هری کلکی زده. یعنی اولش به ذهن کسی نمیرسه که یکی دیگه برداشته مثلا این کارو کرده.
نه من دارم دامبلدور رو میگم نگو این حرفو.
من دارم میگم این دامبلدور با اطمینان این حرفو میزنه.
آره. آره بقیه
یه جورایی انگار اولش زایه میشه دیگه، یعنی یه حرفی میزنه که آقا من مطمئن باشید یه چیزی گذاشتم که این سن رعایت بشه، این شرایط سنی، و بعدش بله. خلاف این وقتی اتفاق میفته دامبلدور زایه میشه دیگه. حالا بعدن چجوری توجیه میشن بقیه یه بحث دیگه.
آره ولی خود دامبلدور پشماش از این نمیریزه که هری چجوری اسمش در اومده، که زایه میشه از نظر اینکه خب به هر حال همه فکر میکنن هری یه کلکی زده و اون مرز سنی رو رد کرده.
خب حالا به اون میرسیم ولی... زمانی که اسم هری در میاد. خب
بله،
در مورد این که حالا داملو چه حسی داره اونجا صحبت بکنیم
حتما. ما اصلا آخر این فصل خیلی باید در مورد این موضوع صحبت کنیم، مثلا شاید مهمترین بحث اصلا این اپیزود باشه اون اتفاق.
آره. و بعدش میرسیم به بحث پیمان جادویی که داملور میگه باید به اطلاع همه داوطلبین شرکت در این مسابقه برسونم که نباید نسنجیده در این مسابقه شرکت کنن، چون هر کسی که به تشخیص جامعاتش به عنوان قهرمان برگزیده بشه بعد تا آخر مسابقه به رقابت ادامه بده. انداختن نامتون در جامعاتش به منزله عقد یک قرارداد جادوییه. حالا این طبق ترجمه کتاب سری تندیس، و خب این همون کلیدیه که بارتی کراوچ پسر ازش استفاده میکنه دیگه و هری رو وارد مسابقه میکنه. یعنی خود بارتی هم میدونه که فقط کافیه اسم هری در بیاد، در که بیاد دیگه هیچ کارش نمیشه کرد، باید هری تو مسابقه شرکت کنه. اینجا دامبلدور هم اینو میدونه، یعنی دامبلدور اینو میگه و بارتی کراوچ هم از این استفاده میکنه، و منظورم هم این نیست که بارتی اینو نمیدونست، یعنی اونم از قبل میدونست. خب
اصلا تمام حرفایی که به نظر من تمام حرفایی که دامبلدور توی این سخنرانیش اینجا میزنه و حالا به صورت گذری بهشون اشاره کردی، خودش شروع میکنه به جرق زدنهایی در ذهن بارتی کراوچ پسر که از چه ترفندی استفاده کنه تا نقشش رو اجرا کنه.
خب این بارتی کراوچ که امشب تصمیم نمیگیره چیکار کنه، یعنی فکر کنم قوانین رو میدونه و قبلا فکر کرده دیگه در موردش، یعنی این از قبل میدونسته که چی کار میخواد بکنه.
ببین از قبل میدونسته میخواد چی کار کنه، ولی نقشه مشخصه، اینکه شما چجوری اجراش کنیم به هر حال سوال میشه دیگه. چی کار میخوای بکنی که اسم تو نقشت اینه که اسم هری از جام آتش در بیاد، چی کار میخوای بکنی؟
خب آره، ولی امشب که متوجه این نمیشه بعد این حرف دامبلدور، مثلا شاید یه هفته، چون قانون میدونه از یه هفته، ده روز پیش، یه ماه پیش میدونه که میخواد چی کار کنه که جام آتش رو گول بزنه.
خب ببین قانون رو میدونه، ولی منظور، ببین منظور میدونی چیه؟ شرایط رو نویسنده طوری داره جلو میبره که تو فکر کنی امشب بارتی کراوچ همه چی تو ذهنش شکل گرفته که میخواد چی کار کنه، داستان داره این ریختی جلو میره.
آره.
الان این میدونه که دامبلدور یه مرز سنی داره میذاره و افراد زیر 17 سال به هیچ عنوان نمیتونن ازش قدشن، میگه خب این که اوکیه، من خودم میخوام بگم اسمو بندازم. بعد میگه اسم رو مینویسید باید زیرش اسم مدرسه‌تون هم بنویسی. یعنی ببین جامعه آتش خودش نمیدونه که شما عضو کدوم مدرسه هستی. بعد میگه که اگه اسم در بیاد دیگه پیوند جادویی برقرار میشه که هیچ کاریش نمیتونی بکنی، باید تا پایان مسابقات در مسابقه حضور پیدا کنی. خب که این ما میدونیم که بارتی چی کار کرده. بارتی اومده جام رو تلسم کرده و گولش زده، طوری که جام چی رو میدونه؟ جام میدونه که سه تا مدرسه توی این تورنمنت حضور دارن، این اومده جام رو گول زده که عددش 4 تا مدرسه، مثلا مدرسه شهدای مثلا چه میدونم 15 خرداد.
نه دیگه، ایلورمونی بود چی بود؟
نه بابا،
مثلا
اصلا نیازی نیستش که حتما اسم یه مدرسه یه چیز باشه، این گولش میزنه دیگه. آره مثال داریم میگیم دیگه، مثلا مدرسه ایکس، بعد اسم هری و هری پاتر نوشته، یه ایکس هم زیرش نوشته، حالا اون ایکسه که اسم مدرسه مد نظر انداخته اون تو، و با توجه به اینکه فقط هریه که از اون مدرسه داره تو این مسابقه شرکت میکنه، فقط اسم هری در میاد. سناریوشو واسه خودش اینجا میچینه، تمام این حرفا رو که از دامبلدور میشنوه سناریوشو واسه خودش میچینه.
آره دیگه. آره خب مراسم که تموم میشه، دورمسترنگیا دارن میرن بیرون تو کشتی که یهو چشم کارکاروف به هری میفته و در ادامه سرکله مودی پیدا میشه.
کارکاروف رویش رو برگرداند و شاگردانش رو به سمت در سرسرا برد. و دقیقا همزمان با هری، رون و هرمیونی به در رسید. هری ایستاد تا اول او خارج شود. کارکاروف سرسری نگاهی به هری انداخت و گفت ممنون. ولی بعد کارکاروف سر جایش میخکوب شد. دوباره سرش را به سمت هری برگرداند و طوری به او خیره شد که انگار باورش نمیشد چشمهایش درست کار میکند. دانش آموزان دورمسترنگ هم پشت سر مدیرشان از حرکت ایستادند. نگاه کارکاروف به آرامی از صورت هری بالا رفت و روی جای زخمش ثابت ماند. دانش آموزان دورمسترنگ هم با کنجکاوی به هری زل زده بودند. هری از گوشه چشمش ظهور ادراک را در چهره تعدادی از آنها دید. پسری که جلوی ردایش پر از باقی مانده غذا بود، به دختری که کنارش بود سقلمه زد و جلوی همه با دست به پیشانی هری اشاره کرد. صدای نخراشیده‌ای از پشت سرشان گفت: آره، این هری پاتره. پروفسور کارکاروف روی پاشنه چرخید. مودی خلچش محکم به عصایش تکیه داد و آنجا ایستاده بود و چشم جادویش بدون اینکه پلک بزند به مدیر دورمسترنگ خیره شده بود. جلوی چشمان هری رنگ از صورت کارکاروف پرید. قیافه وحشتناکی به چهرش آمد که ترکیبی از غضب و ترس بود. تو؟ این را گفت و طوری به مودی خیره شد که انگار مطمئن نبود که واقعا دارد او را میبیند. مودی با ترش روی گفت: بله من. و اگه حرفی نداری که به پاتر بزنی بهتره را بیفتی کارکاروف. راه رو بند آوردی. واقعا هم همینطور بود. حالا دیگر نصف دانش آموزان سرسرا پشت سر آنها منتظر بودند و از روی شانه های همدیگر نگاه می کردند تا ببینند چه چیزی باعث شده راه بند بیاید. پروفسور کارکاروف بدون هیچ حرف دیگری شاگردانش را به دنبال خودش برد. مودی همانطور که چشم جادوییش به پشت کارکاروف خیره مانده بود و نفرت شدیدی از چهره از شکل افتادهش میبارید، دور شدن او را تماشا کرد.
خب حالا میلاد، من سوال برام بود که اینجا که مثلا نقل قول انتخاب کردی، اصلا برای چی این تیکر رو انتخاب کردی؟ چون من خودم از نظر خودم مثلا خیلی نکته‌ای نداشت. احساس کردم که اینو دیدم نقل قول گذاشتی، حس کردم که شاید من به یه چیزی توجه نکردم که تو مثلا گذاشتی. تنها چیزی که به ذهنم رسید اینه که خب این رویای روی کارکاروف و مودی احتمالاً مهمه، ولی خب به ذهنم رسید که فصل بعدم اینا یه رویا رویی با هم دارن که اون فکر کنم یکم مهمتره. حالا نمیدونم، قطعا تو یه صحبت جالبتری داری.
ببین، در رابطه با سوال اولی که پرسیدی در مورد نقل قول، اگه یادت باشه سیزن قبل شادی بنده خدا سر نقل قولا خیلی اذیت شد. نقل قولا طولانی بود و خسته شده بودش که کمون که یه جایی دیگه من و امیدم نقل قول خوندیم. از اون طرف هم یه قسمت ترجمه هم داره دیگه، یعنی فقط که روایت نداره، ترجمه هم داره. و خب این دو نفر واقعا اذیت می‌شدن واسه انجام این کار. که خب ما تصمیم گرفتیم که نقل قول ها قسمت های کوتاه تری باشه. الان همین نقل قول که شنیدین، اگه من میخواستم مثلا سخنرانی داملور رو بذارم خیلی طولانی میشد، ولی خب این به نظر من یه قسمت خیلی مهم و کوتاه چیزه. و در جواب سوال دومت بگم که اتفاقا من به خاطر رویای رویی هری و کارکاروف این نقل قول رو انتخاب کردم، نه کارکاروف و مودی. چون ببین، این رویارویی هری و کارکاروف داره یه چیزی رو به من و تو القا میکنه. کارکاروف هری رو میبینه، تعجب میکنه، ولی مثل بقیه تعجب نمیکنه. کارکاروف یه مدیریه که مثلا دو خط بالاتر این نقل قول داره به پولیانوف میرینه که لازم نکرده تو آب پرتقال بخوری، تو داشاخ ترشی بخور. لازم نکرده آب پرتقال میخوای، حالا اونم که شراب بوده، اصلا آب پرتقال نبود.
پرتقال
آره، همونجوری که امید گفت، اونم که اصلا آب پرتقال نبوده، شراب بوده، ولی میرینه به یارو. یعنی اینقدر آدم مقتدر و بی‌اعصابیه، خب مثل دامبلدور نیست. بعد این هریو که میبینه یه جوری یکه میخوره که اصلا به نظم سرسرای بزرگ هاگوارتس میرینه. یعنی مثلا همه ترافیک درست میکنه دیگه، گن میزنه به ماجرای سرسرا. من به خاطر این اصلا این قسمت رو انتخاب کردم. چرا؟ چون تو وقتی اینو این متن رو میخونی باز خودت سوال پیش میاد، ای چرا باید کارکاروف اینجوری تعجب کنه؟ بعد از هول و حراس کارکاروف ما در ادامه میخونیم و یهو توی قبرستون هم که ولدموت برمیگرده میگه خادم وفادار من الان توی هاگوارتسه. بعد یه جا ما تو قدح اندیشه میفهمیم که اصلا کارکاروف زندانیه، اووردنش واسه بازپرسی. ما اون چیزی که ما تو قدح اندیشه اول میبینیم بازپرسی ایگور کارکاروفه.
آره.
خب میدونی اینا همه هستش که تو ذهنتو به هم بریزه دیگه.
شخصیت پردازی کارکاروف.
آره دیگه، داره با ذهنت بازی میکنه نویسنده و دلیلش این بوده.
خیلی ممنون. خب دوتا لحظه جالب داره این فصل که خیلی طولانی هم از خیلی هم نمیشه در موردش صحبت کرد، یعنی حداقل من صحبتی ندارم. یکی این بحث فرد و جورج که مسخرا میان تا دامبلدور رو با اون عظمتش، داداش مگه مسخره شماست مدیر 100 و خورده‌ای ساله با 1000 سال تجربه اومده یه خط کشیده شما یه قطره بچکونی، خدا بده برکت. ولی اینش هم برام جالب بود که دامبلدور میتونست دهن اینایی که خط سن رو رد میکنن و سرویس کنه، ولی باشون شوخی میکنه.
اصلا خیلی جالبه ها این رفتار. آره. با توجه به حرفایی که تو اون اپیزودی که شادی بود زدیم که معلم ها چه برخورد نمیکنن، این رفتار دامبلدور خیلی جالبه.
ببین اتفاقا اینجوری باعث میشه یارو خودش مثلا شرمنده بشه. به نظر من این خیلی روش مناسب تریه تا اینکه بیاد چیز کنه، بیاد دعواش کنه. اینجوری حالا دفعه بعد بدترش رو میکنه.
آره، حالا تصور کنید که جای دامبلدور این خط سن رو مثلا اسنیپ کشیده بود.
بله.
یه بلایی سر این دوتا میومد.
عقده یه دوزاری.
بعد تو ببین یارو، ببین اصلا این رفتار اولین بار نیستش که ما یه همچین رفتاری از دامبلدور میبینیم. که دامبلدور آدم متینیه، من یعنی واژه بهتری براش پیدا نمی کنم. دامبلدور توی اخلاق آدم متینیه، آدمی که صبوره، خیلی موقر برخورد میکنه، با آرامش صحبت میکنه و از اون طرف هم اگه سگ بشه تومونتو در میاره. خب دیگه دیدیم دیگه، سگ شدنش هم دیدیم. ولی ببین با دانش آموزانش خیلی ببین معلمه، دامبلدور معلم خوبیه. خیلی قشنگ اینجا با فرد و جورج مثلا میاد یه لبخند میزنه میگه اونا هم این کارو کردن، ولی باور کنین ریشه هیچ کدوم به قشنگی ریشه شما نشده بود.
آره خیلی
جالبه دیگه.
آره در حالی که میتونه بگه آشغال میخوای به من کلک بزنی،
اصلا میخوای تخلف کنی، داری تخلف داری میکنی دیگه، تو اصلا میخوای خلاف کنی دیگه آقا.
آره دیگه ما سال دیگه یه مدیر دیگر رو تو هاگوارتس میبینیم دیگه که رفتارش با دانش آموزا مشخصه.
بله
یه مدیر روانی واقعا. و فرداش که روز شنبه بچه ها بیدار میشن میرن کلبه هاگرید و تنها نکته‌ای که به ذهنم میرسه خیلی چیز خاصی از نظر من نداشت، حالا جالب بود دیگه، جذاب بود، ولی این مخالفت هاگرید با SPU اینش جالب بود که حالا در موردش خیلی صحبت کردیم دیگه. این صحبت های هاگرید دوباره یک نشونه دیگه از همون حرفایی که امید زد تو اپیزود 12 اگه اشتباه نکنم.
اتفاقا اون جلسه دیسکوردمون که در مورد همین الفای خونگی بود همون اوایل خرداد ماه برگزار شدش، اگه حضور داشته باشی من به همین حرفای هاگرید هم اشاره کردم، همین حرفایی که هاگرید داره اینجا میزنه تو دیسکورد اشاره کردم خیلی گذرا، چون دوست داشتم که الان مثلا تو اپیزودش در موردش صحبت کنیم، حالا نه خیلی مفصل ولی باز صحبت کنیم و بگیم که ماجرا چیه، چون بحث خیلی بالا گرفته بود در مورد این که خود الفا میخوان نمیخوان و غیره. و این حرفایی که هاگرید اینجا داره میزنه به نظر من خیلی حرفای درستیه، نه اینکه بگم حرفاش از نظر اخلاقی درسته ها، ولی حرفاش از نظر اتفاقات درسته،
واقعیته.
آره واقعیت هستش، این که داره میگه ببین جنهای خانگی یا همون الفای خانگی لذت میبرن از خدمت رساندن به جادوگر دیگری، میدونی این کارو رسالت زندگیشون میدونن، یعنی میگن که رسالت زندگی ما اینه که به یک جادوگری خدمت کنی. و خب حرفاشون اینجا جالبه دیگه. و من یه چیزی هم بگم، اینجا حرفای هاگرید هرمیونی رو متقاعد میکنه ها، یعنی هرمیونی دیگه جوابی پیدا نمیکنه که آره ناراحت میشه ولی متقاعد هم میشه، یعنی دیگه حرفی ندارید، ابراز مخالفتی نمیتونه بکنه. من فقط یه سوالی رو مطرح کنم اینجا، یه جمله از هاگرید هست زده که خب تو هر نژادی از این نخاله ها پیدا میشه، من میخواستم ببینم که این درسته، یعنی
آره
درست ترجمه شده؟
آره درسته، اینجا از کلمه ویردو استفاده میکنه که نخاله به نظر من جایگزین مناسبیه.
عجیب بود. آره مرسی به هر حال. من حالا اینجا لازم میدونم اینم اشاره کنم که خانم رولینگ اینجا داره یواش یواش شکل گرفتن و کراش زدن هگرید روی خانم مادام ماکسیمو به نمایش میذاره.
من خیلی دوست دارم اتکلونشو بو کنم ببینم چیه. آره. به جسد مرده میده و من واقعا برام عجیبه که چجوری همچین چیزی رو خوشبو میدونه.
و یه چیزی که یه سوال دیگه
یه وقتی قاقم میخوره
اینجا خانم رولینگ زده که به موهاش روغن موتور زده بود، اینم درسته؟ یعنی من احساس میکنم که شاید اقراق بوده، یعنی انجین اویل زده به کلش،
نمیشه اکسل گریس
روغن موتور.
اکسل گریس همون گریس بوده. خب همین بعدم که ببین یه چیزی خیلی قشنگ هست تو همین صفحه کتاب از خانم اسلامیه، هرمیونی میگه اون افترشیو هگرید، بعد افترشیو اومدن پانویس کردن. خیلی زیباست یه همچین چیزی. چرا تمام کتابی همچین چیزی وجود نداره و ما مجبوریم که
زیاد زیبا نیست. اینجا توی نسخه جدید شده شیو افتر.
What the fuck آخه شیو افتر چرا آخه؟ افترشیو یه چیزیه که همه میدونن چیه
دیگه. نه همه کلمه برعکسه دیگه. فلور دلاکور مثلا دلاکور فلور.
بعد شیو کنید آقا، بعد اقدامتون شیو کنید، این میشه شیو افتر.
عجب، یعنی اول اون مایه رو بزنیم بعد شیو کنیم؟ خب اون که میشه خمیریش.
حالا که اینو گفتم اجازه بدین چند تا نکته باقی مونده از ترجمه رو هم بهش اشاره کنم تا اینجا هستیم. یه جایی هست که دو قلوها دارن در مورد همین قضیه مرز سنی صحبت میکنن. تو کتاب من صفحه 294 نوشته جورج ویزلی که چشمانش برق میزد گفت مرز سنی، که خب اینو فرد ویزلی گفته، ایشون هم مثل خانم ویزلی دوتا دوقل رو قاطی میکنه. هم نکته آخرش هم همین بود که این خدا کنه و خدا کنه هایی که اومده، همین امیدوارم بود که میلاد اشاره کرد اول اپیزود، فرقش در حد چند کلم هست، مثلا شکل بزرگ و نمیشه شکل، یا پرندگان مرده رو فقط نمیشه پرندگان. نکته اینجوری کوچک بوده.
اونم که خونه هاگرید میخورن که آبگوش نیست دیگه مجددن دوباره.
دیگه آبگوش که توش
پای که توی چند اپیزود گذشته در موردش صحبت کرده بودیم که
آره.
الان یادم نیست بیف نمیدونم چه چیه. شبیه آبگوشته.
آره. چنگال پرنده توش در میاره.
آره. همین نکته ترجم دیگه ای نداره این فصل.
اوکی، مرسی.
به هر حال همینم که داشته در نوع خودش گل کاشته.
نکته ای نداره اصلا، خیلی کم بوده. این نشون میده که واقعا این کتاب با کتابای قبلی خیلی فرق میکنه. خب بالاخره میرسیم به برنامه اصلی که انتخاب شدن قهرمان هاست و اولین قهرمان که مشخص میشه جناب آقای ویکتور کرامه، چیزی که مشخص بود تقریبا، همم تشویقش میکنن، اصلا از اولم مشخص بود، اصلا این کرام اومده که قهرمان دورمسترنگ بشه. رفتار کارکاروفو باش دیدیم دیگه، که میگفت آب پرتقال میخوری و اینا.
آره بابا سوگولیشه.
آره اصلا فکر کنم که کلن هیچ کس دیگه ای از دورمسترنگ اسمشو ننداخته بود تو جام، قرار بوده این انتخاب بشه دیگه، فکر کن یه درصد یکی دیگه انتخاب میشد.
نه توی همین کتاب اشاره شده که همشون با همدیگه میان اسمشونو میندازن توی جام.
ببین این رفتاری که کارکاروف با کرام و با اون یکیشون کرد که اسمشو تو بلدی من بلد نیستم،
اولیانو،
از این رفتار من این حسو کردم که اصلا کلن بقیه رو مثلا سوری آوردن، فقط کرام اومده که اینجا قهرمان دورمسترنگ بشه و بقیه اسمشون ننداختن. ولی خب این چیزی که تو داری میگی باز یه فکت دیگه است.
پولیانوف، ببخشید اسمش پولیانوف بود، من چون گفتم اولیانوف پیشو جا انداختم. ولی نه دیگه، اینا صبح که اخواب بلند میشن همون جایی که فرد و جورج میان اسمشون رو بندازن، قبلش میپرسن دیگه که یکی از بچه ها میگه نمیدونم کدومشونه، میگه که بچه های دورمسترنگ قبلا اومدن و اسماشونو انداختن، بعد اونجا شاهد اومدن بچه های باباتن هستیم که اونا هم باز به صف میان اسماشونو یکی یکی میندازن.
آره ولی خب وقتی که نوبت به انتخاب قهرمان باباتن میرسه قضیه یکم فرق میکنه. اسم فلور که در میاد بقیه دختر رو شروع میکنن به گریه کردن.
خیلی عجیب بود.
البته توی هاگوارتس هم یه همچین رقابتی وجود داره، منتها بین گروه ها، یعنی که گروه ها اینجوری هن که امیدواریم از گروه ما مثلا یکی در بیاد.
که البته خانم اسلامی نوشتن که یکی از دخترها سرش گذاشته بود رو میز، های های گریه میکرد.
گریه میکرده دیگه.
حالا های های
این که گفته های های گریه میکردن شاید ترجمه مناسبی باشه، چون نوشته بود dissolved into tears and were sobbing. sobbing میشه گریه خیلی شدید کردن.
پس درسته. من مثلا آخه خیلی های های گریه رو باسم میدونین چیز نیست، زار زار گریه کردن برام.
آره میدونی؟ شاید این فرمال تر باشه. های های گریه کردن آره. خیلی چیزه کوچه بازاریه
اصلا. میدونی من مثلا خیلی باسم عجیبه بگن یکی های های داره گریه میکنه، ولی وقتی میگن زار زار داره گریه میکنه تو قشنگ میتونی تصور کنی که داره زار میزنه دیگه، میدونی اون زار زدنه، یا مثلا قاه قاه داره
میزنه.
آره میدونی یه سری چیز من واسه این پرسیدم دیگه حقیقت.
بالاخره این دوست عزیزمون که خوشم نمیاد ازش انتخاب میشه. دامبلدور شروع میکنه بعدش یه سری توصیه میکنه که هوای قهرمانتون رو داشته باشید و از این حرفا، که اون لحظه تاریخی فرا میرسه، آتیش دوباره قرمز میشه، اسم هری پاتر در میاد ازش.
تشویق سدریک آنقدر ادامه پیدا کرد که مدتی طول کشید تا دامبلدور دوباره توانست صدایش را به گوش آنها برساند. وقتی آخرین صداها کم کم فروکش کرد، دامبلدور با خوشحالی گفت: بسیار عالی، خیلی خوب. حالا سه قهرمانمون انتخاب شدن. مطمئنم که میتونم روی همه شما از جمله مابقی دانش آموزان باباتن و دورمسترنگ حساب کنم که با تمام وجود از قهرمانتون حمایت کنی. با تشویق قهرمانتون به شکل واقعی کمک میکنین که... ولی ناگهان دامبلدور از صحبت ایستاد و برای همه آشکار بود که چه چیز حواس او را پرت کرده. آتش جام در آن لحظه دوباره سرخ شده بود. جرقه های از آن بیرون می پرید. ناگهان شعله بلندی به هوا بلند شد و روی آن تکه کاغذ پوستی دیگری قرار داشت. دامبلدور ظاهراً ناخودآگاه دستش را تا آخر دراز کرد و کاغذ پوستی را گرفت. آن را در دستهایش نگه داشت و به اسمی که روی آن نوشته شده بود خیره شد. سکوتی طولانی حکم فرما شد که طی آن دامبلدور به تکه کاغذی که در دستهایش بود خیره ماند و همه در اتاق به دامبلدور خیره ماندند. سپس دامبلدور گلویش را صاف کرد و با صدای بلند اسم را خواند: هری پاتر.
اسمه که در میاد دامبلدور یه سکوت معناداری داره. حالا برداشت من اینه که قشنگ مونده چیکار کنه، چون معمولا ما دامبلدور رو اینطوری نمی‌بینیم دیگه، همیشه انگار فکر همه جا رو کرده، برای هر اتفاقی یه فکری داره، ولی انگار که فکر اینجاشو نکرده بود. الان علاوه بر این که مونده چطوری اصلا این اتفاق افتاده، مسئله اصلی براش اینه که واقعا باید چیکار کنه، چجوری باید از هری محافظت کنه، چون میدونه که تصمیم جام آتش به قول معروف فصل الخطابه، اصلا نمیشه زیرابی رفت پیچوندش، چون خودش دیشب گفته بود همچین نکته‌ای رو دیگه که در موردش هم صحبت کردیم.
خب ببین در مورد جمله آخرت، حالا من آخر سر حرفم جوابتو میدم چون احساس میکنم که درست نیست، ولی در مورد این چیزی که از دامبلدور گفتی، ببین ما توی اپیزود 12 بودش فکر کنم که کامل صحبت کردیم در مورد این که دامبلدور کلن چقدر ذهنش مخشوشه.
آره.
توی این کتاب و واقعا مکدره. شما موقعی که تا لحظه‌ای که جام شروع به ریاکشن چهارم نشون دادن بکنه، دامبلدور ببین چقدر انرژی داره و چقدر سرزنده است، بعد یهو از 100 به 0 میرسه، یهو دان میشه،
وا میره.
آره. بعد ببین این آدمی که این همه الان سوال بی جواب از رویدادهای دنیای جادوگری توی ذهنش شکل گرفته، یوهو یک همچین چیزی جلوی راش قرار میگیره که اسم هری پاتر از جام آتش در میاد. چرا؟ قبلتر هم گفتم اونجا دامبلدور به مرز سنیش که شک نداره، شک نکرده، مطمئنه، اصلا امکان نداره هری تونسته باشه از اون مرز سنی رد شده باشه. ولی چه اتفاقی افتاده، چه فرایندی طی شده که رسیده به اینجا که اسم هری از جام در بیاد، این سوالیه که دامبلدور جوابشو نداره و خیلی میگرده و به جوابش نمیرسه تا آخری کتاب. اما در مورد سوال دومت جوابش رو اپیزود بعدیه، یعنی من الان اگه بخوام بگم یه بخشی از اپیزود بعدی رو باید جواب بدم. ببین ما همین الان همینجا گفتیم بارتیکراچ پسر جام آتش رو گول زده، یعنی اصلا وقتی یه همچین تخلفی صورت گرفته شما باید یه همچین مثلا تموم کنی ماجرا رو، اصلا نباید ادامه پیدا کنه. مثلا عقد قرارداد جادویی و پیوند و غیره و زالکم قطعا بارتیکراچ اگه خودش بود، چون تو ما تو فصل بعد در موردش حرف میزنیم دیگه اپیزود بعدی، بارتیکراچ اگه خودش بودش نمیذاش مسابقه برگزار بشه، چون میدونستش که جام آتش گول خورده، یعنی میفهمید که جام آتش گول خود بارتیکراچ پدر، چون اونجا بارتیکراچ پدر که هست تو فصل بعد و میاد در مورد قوانین در مورد قوانین صحبت میکنه، اون اونجا تحت تلسم فرمانه، در واقع اونجا ولدمورت که داره صحبت میکنه، بارتیکراچ نیست.
البته در مورد این اطمینانی که از دامبلدور صحبت میکنی، به نظرم اونجوری که تو فکر میکنی دامبلدور واقعا اطمینان نداره، چون تو فصل بعد
از مرز
همه
سنی...
سوالی ازش میپرسه، هم میگه خودت انداختی دادی بچهای بزرگتر بندازن، یعنی همه چی رو به هر حال میپرسه.
خب ببین اطمینان داره، من نگفتم اطمینان داره که هرین انداخته ها، من گفتم اطمینان داره هری نمیتونسته از اون مرز سنی رد شه. ولی تو توی من میگم الان وارد اپیزود بعد شدیم ما، ولی تو توی همونجا یک بار دیگه اون قسمت رو دوباره بخون ببین، میگه دامبلدور خیره شده به چشمای هری و هری هم مستقیما خیره شده به چشمای دامبلدور. مطمئن باش دامبلدور داره این سوالا رو میپرسه که از هری ذهن‌جویی کنه، اصلا شک نکن، من به ضرس قاطع دارم این حرفو میزنم که دامبلدور داره عمدن میپرسه، میگه خودت اسمتو انداختی زول زده، این داره این سوالا رو میپرسه، این باید فکر کنه جواب بده دیگه، بگه آره نه فلان، ذهن‌جویی میخواد بکنه،
چون به چشاشون هم اشاره شده دیگه، خیلی مست
دقیقاً به چشما اشاره شده. این سوالایی که داره میپرسه به خاطر عدم اطمینان نیست، میخواد میدونی واسه چیه، میخواد پیش خودش به جواب سوالاتش برسه، میخواد اون پازلا رو بیاره کنار هم، داره هر روشی استفاده میکنه این لعنتی این پازلا رو حل کنه.
آره ولی به قول خشایار قشنگ آچمز شد.
آره آچمز آره
آره،
شاید آچمز بهترین واژه باشه امید. آره واقعا میگم آچمزه، الان نمیدونه اصلا از یه نقطه گیج شده که من نمیتونم اصطلاحش رو درست بگم.
حالا شما به اونجای دامبلدور کار نداشته. خب بله دیگه، فصل یه جوری توی اوجش تموم میشه که از اون فصل هاست دیگه، یعنی که من خودم که نشستم این فصل واسه این اپیزود خوندم، فصل بعدیش هم خوندم، حتی همین الان هم که داشتیم صحبت میکردیم رفتیم توی فصل بعدی. اصلا
اتفاقا من داشتم برای خودم فکر میکردم کاش میشد درصدی گرفت کسا که اولین بار دارن این کتاب میخونن در هر شرایط سختی اگه بودن، چند درصدشون تونستن این فصل رو که تموم کردن بعدی رو ادامه ندن.
دقیقا، یعنی نمیدونم چند تا فصل اینجوری هست، ما در مورد مثلا فصلهای آخر کتابا اینجوری صحبت کردیم، ولی فکر نمی کنم که فصلی در این حد اینطوری تو اوج باشه، اینطوری سریالی تموم شده باشه.
آخه خیلی خیلی بازم، یعنی خیلی نولانتور اصلا تموم کرده فصلو. خیلی دیگه پایانش بازه، یعنی خیلی فقط چیز کاغذ رو صاف کرد و خواند هری پاتر.
از اون راست که اگه سریالی چیزی میشد به سازنده فوش میدادی تا هفته دیگه.
آره دلم برای این سریال تنگ شده.
آره این سریال فکر کنم مثلا فوتبالیستا تو رو باید تموم شه، دهن دامبلدور میگه هری پاتر.
شب برای خودش
تو اپیزود بعدی فکش بسته شه.
بله
ولی همیشه این تیکه فیلمو خیلی مسخره میکنه که مایکل گمبان خیلی عصبانی طور برخورد میکنه با هری پاتر، که خب حالا همیشه هم گفتیم انتخاب کارگردان بوده حتما دیگه.
بله بله.
ولی تو این فصل یه جا الان یادم نیست کی میگه که خیلی باید دامبلدور عصبانی بشه اگه کسی این محدودیتایی که گذاشته رو رد کنه، حالا که ما دیدیم برای بچهای دیگه که مثلا خواستن آزمایشو خطا کنن این اتفاق نیفتاد. کی بود اون گویندهش؟
فکر کنم خود حقیه که میگه اگه کسی این مرز رو رد کنه فکر کنم دامبلدور خیلی عصبانی میشه.
آره ولی خب تو فیلم واقعا عصبانی شد،
ولی خب دیدیم که این اتفاقم به قول تو دیدیم این اتفاقم میفته و اصلا عصبانی نمیشه. و حتی تو فصل بعدم عصبانی. اتفاقا در رابطه با همین چیز فیلمی که گفتی، چند روز پیش یکی از بچه‌ها توی مرکزدانی جادوگری اسکریپت فیلمنامه اون بخش رو گذاشته بود، یعنی حتی توی اسکریپت هم به عصبانی شدن دامبلدور اشاره‌ای نشده بود، تو فیلمنامه نیست.
آره
ولی حالا من همیشه میدونم کارگردان به هر حال در لحظه تغییرات میدن.
بله بله بله. اتفاقا این اینستاگرام که چند روز پیش عکس چیزو گذاشتین، میگم عکس فیلم پشت صحنه یادگاران مرگو گذاشتین، بخش دوش بود که در مورد رفینس و همین دختر عزیز خانم زیبارو هلنا بونام کارتر هستش. اونجا رفینس نشون میده، یه جایی رفینس داره به این کلنگ دیوید ییتس میگه که چیکار کنیم و فلان و اینا، داره یه توضیحاتی اون میده.
آره به دانیل هم یه پیشنهاداتی میده که چجوری
دقیقاً
ریاکشن نشون
بده. اینا جالب، اگه ندیدین اینستاگرام مرکز دنیا جادوگری در خدمت شما هستش.
بله
آره، یه ماه پیش یه پستی گذاشتیم که میتونید ببینید.
باشه،
خب رسیدیم به انتهای این اپیزود و میخوام از دوستای عزیزی که توی مدت از ما حمایت مالی کردن تشکر کنم. امیریسم یه متن طولانی نوشته خطاب به میلاد که من بهش اطمینان میدم میلاد خونده، البته در ادامه به من و خشایارم اشاره کرده، مطمئن باش نظر تو خوندیم. ساریان نوشته واقعا آماده کردن پادکست زمان و انرژی خیلی زیادی لازم داره، امیدوارم مسیر سختی که از سالها پیش با سایت دمنتور شروع کردین ادامه دار باشه. مرسی آریان عزیز. یا آریان. آیدا نوشته تشکر مجدد از تمام بچهای لوموس که قلب ما رو گرم و روشن کردید. یک سوال از میلاد دارم، چرا دامبلدور از روز اول داستان از فردای اون هالووین کذایی میدونست ولدمورت برمیگرده، در حالی که نه از وجود هورکراکس ها خبر داشت و نه دقیقا میدونست تو خونه پاترها چه اتفاقی افتاده؟ حالا میلاد وقتش میگه، من اینا رو تموم کنم بعد میلاد بگم.
آره شما برو من یاد داشت کنم. میگه
آرزو گفته عاشق عاشق عاشقتونم، قربونت بریم.
مرسی مرسی.
رضا کلانتری لطف کرده حمایت کرده. یه دوست بدون نامی نوشته به خاطر تمام لحظه‌های خوبی که گوش دادن لوموس برام ایجاد کرد، برای همه خنده‌هایی که همیشه برای همکارم سوال بود مگه چی گوش میدی، مرسی ازت. یه تشکر ویژم از لیدی اووین میکنیم هممون. و شایان و یه پدر که نوشتن ممنون، ممنون از شما که به ما گوش میدین. و یه تشکر ویژه از ایرانی های خارج از کشور عزیز که از ما توی یوتیوب حمایت کردن. میکروسکوپی اگه درست خونده باشم،
النازه
بهم یوزرنیمشون اینه، آیلار دوباره، میکروسکوپی، نوید عزیز، امین میر محمدی مجددا میکروسکوپی قربونت بریم.
شرمنده نمی‌کردی النا
الناس که برسته شده.
رویا و فاطمه عزیز خیلی ممنونم ازتون، خیلی لطف دارین به ما و متشکرم ازتون،
مرسی همگی.
آره من برای حرف آخرم فقط یه صحبتی با دوستای عزیز در کست باکس دارم. احتمالاً اپیزود قبلی ما رو شنیدین به اسم اکیو اسپانسر که از مشکلاتمون گفتیم و بعدش ما یه پرسشنامه‌ای گذاشتیم که ازتون درخواست میکنم حتما برین این پرسشنامه رو شما هم پر کنین، لینکش توی شونوت سایت، آره همه جا هستش. یه چند تا سوال خیلی کوتاه اونا رو لطفا جواب بدین و ما خیلی کمک میکنین و نتیجه ما از این اتفاقات و حرفا و نظرات دوستان این شد که از این به بعد نیم ساعت ابتدایی هر اپیزود رو توی کست باکس منتشر میکنیم و باقی اپیزود در یوتیوبه، یعنی هر اپیزودی که منتشر میشه فقط هم 30 دقیقه اولش تو کست باکسه، ادامهش میتونین برین در یوتیوب گوش بدین یا ببینین بقید. که ترجیح خود ما هم دیدنه چون میخواییم تا جای ممکن تصویری برنامه ها رو بسازیم.
بله یعنی دیگه نسخه اکولایزری نیستش بعد از این رویه، تصمیم بر این گرفتیم که نسخه تصویری باشه، حالا تحت هر شرایطی که تونسته بودیم ضبط کنیم تصویرش رو توی یوتیوب بهتون براتون پخش کنیم دیگه، اکولایزر نباشه.
من فقط هم یه نکته آخرم اشاره کنم که همجور که میبینین خشایار نیستش، یه مشکل برش پیش اومد نتونست توی این ضبط کامنت همراه ما باشه.
اصلا اینی که من خودم اینجا هم نشستم یه جور شانسه، منم نبودن اینجا بودم
ولی کجم.
آره اگه میبینین یه مقدار کجم، من نصف صورتم الان
لمسه.
ولی مرسی، همونجور که امید گفت منم خواهش میکنم ازتون لطفاً توی این نظرسنجی شرکت کنید. لینکشو توی پایین همین اپیزود میذاریم، هم توی یوتیوب هم توی شونوت. شما که توی اپلیکیشن های مختلف پادکست دارین گوش میدین لینکشو میذاریم، لطفاً لطفاً شرکت کنین، نظراتتون رو بگید، قطعاً همش خونده میشه، بررسی میشه و مطمئن باشین که نتیجهش هم توی اپیزودهای آینده به اطلاعتون رسیده خواهد شد. ولی در جواب اون دوستمون که اسمشو ببخشید من فراموش کردم چی بود
آیدا.
که پرسیده بود آیدا که پرسیده بود چرا دامبلدور میدونست، من ببین جایی اشاره نشده به این موضوع، ولی اتفاقا من توی پایان سیزن تالار اسرارمون بودش که خودم به این موضوع فکر کردم و این چیزی که دارم میگم نتیجه گیری شخصیه، شاید درست نباشه، اطلاع خاصی ندارم، چون سرچ هم کردم گشتم جواب خاصی پیدا نکردم، ولی ما توی تالار اسرار گفتیم که دامبلدور تازه وقتی دفترچه رو که میبینه، اون دفترچه خاطرات تام ریدل رو که میبینه، یک سری جرقه ها تو ذهنش میخوره که ایده اصلی جان پیچ ها به ذهنش میرسه و شروع میکنه به تحقیق کردن درباره شون. اما اینکه توی اون 12 سال چرا همچنان مطمئن بوده که ولدمورت امکان برگشتش خیلی زیاده، فکر میکنم دلیلش اینه که توی خونه پاترا جنازه‌ای پیدا نمیشه جز جنازه لیلی و هی بابا اسم بابای هری آدم رفت
جیمز
جون جز ببخشید این مسکن تصویه
سکته و پیری و فرزوتی و اینا همه دست دستم داده.
چون توی خونه پاترا توی اون شب هالووین کذایی به قول خودت جنازه ای بغیر از جنازه لیلی و جیمز پیدا نمیشه و در واقع ولدمورت ناپدید میشه و همون جور هم که ما صحبت کردیم توی هم سیزن یک هم سیزن دو درباره کشته شدن، حتی سیزن سه درباره کشته شدن ولدمورت اشتباه ترجمه توی فارسی رخ داده که همه جا زدن که کشته شد، در صورتی که خیلی جا از خانم رولینگ از واژه انفجار استفاده کرده، منفجر شده ولدمورت، نمرده، جنازه ای ازش وجود نداشته که کسی بره مثلا میتو از اونجا ورداره حالا یه بلایی سرش بیاره، هیچ چیزی وجود نداشته و خب اینا اتفاقات جادوییه دیگه، اینا مجهولات جادوییه که خب میشه من اینطوری در نظرش میگم که دامبلدور با بررسی این صحنه متوجه شده که این احتمالاً برای مرگ غیر قابل پیش بینیش یک کارهایی انجام داده بوده و برای همین شک داشته که احتمالاً ولدمورت برمیگرده. میگم باز دوباره بگم این نتیجه گیری شخصی منه، من جایی اطلاعات خاصی ازش پیدا نکردم. ولی درباره کامنت من حقیقت میخوام یه کامنت کلی رو بگم، چون بعد از اینکه اپیزود قبلی ما پخش شدش خیلی از دوستان اومدن برامون کامنت گذاشتن و گفتن که خب ما خودمون دچار معضلات اقتصادی هستیم، بعضی هم اومدن این موضوع رو عنوان کردن که خودمون دچار معضلات اقتصادی هستیم، ببخشید اگه نمیتونیم کمکتون کنیم و غیره. بعضی از دوستان هم اومدن گفتن که ما از حرفای ما ناراحت شدن، که فکر میکنم سوء برداشت بوده براشون، که فکر میکردن یک جور توهین شده، یعنی ما این انتظار رو داشتیم که این دوستان به ما کمک مالی بکنن، کمک مالی به تیم لوموس انجام بدن و این توقع رو ازشون داشتیم. و خب حالا گپ و گفتایی پیش آمد، جاهای مختلف کامنت هایی آمد که یه سریاش خیلی محترمانه بود و یک سریاش متاسفانه خیلی نامحترمانه بود، ولی نمیخوام بپردازم دونه دونه که چیا گفتن چه چیزایی گفتن، مشکلی نداره، ما درک میکنیم، همونطور که خیلی از شما حالا روز این روزایی ما رو درک میکنین، ما هم حرفایی که شما بهمون میزنید رو درک میکنیم. فقط خواستم بگم که همونطور که ما هم من هم امید هم سحر و هم خشایار توی خود اپیزود اکیو اسپانسر لوموس بارها تایید کردیم، میخوام دوباره این رو بگم چون شاید احتمالاً به خاطر حواس پرتی یا هر چیز دیگه متوجه این موضوع نشده باشید که ما به هیچ عنوان کوچکترین توقعی از شما نداریم که به ما کمک مالی کنید، حتی یک ریال، به هیچ عنوان. و اگر کسی حتی یک بار یک ریالی به تیم لوموس کمک کرده، منت روی سر هر 5-6 نفر ما گذاشته. هیچ توقعی نیست. شما عزیزید، همین که ما رو دنبال میکنید، همین که ما رو دوست دارید، همین که مراقبمون هستید، بهمون انرژی میدید، برامون عزیزید و این بزرگترین دارایی ما هستش. امید گفت چیزی بالاتر از احترام به مشتری وجود نداره، که خب حالا توی این کانسپت میشه مخاطب. چیزی بزرگتر و بهتر از احترام به شماها برای ما وجود نداره و صرفا خواستم بگم که ما هیچ توقعی از شما نداریم. اپیزود اکیو اسپانسر لوموس صرفا توضیحی بود برای ادای این احترام که به شما این توضیح رو بدیم که چرا لوموس دیگه نمیتونه هر هفته شنبه پخش بشه. صرفا برای این بود که شما در جریان امور قرار بگیرید، یک دفعه بدون هیچ دلیلی پخش لوموس براتون قطع نشه و شما رو با چندین پرسش رها نکنیم. یه توضیحی دادیم که دلایل این هاست. یه درد و دلی هم خواستیم با دوستامون بکنیم، شما رفیقامون این دیگه، یه درد و دلی هم خواستیم باهاتون بکنیم که انجام شد. هیچ توقعی وجود نداره. اگر احساس کردید که به اشتباه یا هر چیزی احساس کردید که این توقع برای ما وجود داره، بنده از طرف کل تیم ازتون عذرخواهی میکنم، چون به هیچ عنوان یک همچین توقعی وجود نداره. دمتون گرم، مرسی. لطف کنید و بیاید یوتیوب ما رو دنبال کنید. همونجور که امید گفت، ما رویه پخش نسخه پادکستمون رو تغییر دادیم و از این به بعد نسخه کامل فقط توی یوتیوبمون پخش میشه. و پس لطفاً بیاید یوتیوبمون رو فالو کنید، دنبالمون کنید. این بزرگترین حمایتیه که میتونید از ما کنید. ممنونم.
ممنون از همتون.
من اول از همه بگم که آقای یوسف قنبری و خانم نگین احمدی که هفته پیش کامنتشون رو خوندم، دوباره لطف کردن کامنت گذاشتن درباره توضیحاتی که من داده بودم هفته پیش و خیلی ممنونم از درک بالاشون. و اینکه در مورد سوال هفته پیش که یکی از خاطرات هیجان انگیزتون توی دوران مدرسه بود، متاسفانه کامنت نگرفتیم، برای همین من مستقیم میرم سوال هفته، یعنی سوال قسمت 16 رو میخوندم. اینه که بر اساس گروه هاگوارتس خودتون، به نظرتون چه کسی لیاقت نمایندگی گروه شما رو توی سال تحصیلی هری پاتر برای تورنمنت سجاروگر داشت؟ و اگه لطف کنید جواباتون رو با هشتگ بالوموس توییت یا کد کنین که ما راحت‌تر بتونیم پیداشون کنیم، خیلی ازتون ممنون میشیم. و یه چیز دیگه هم که توی همون آکیو اسپانسر در موردش صحبت کردیم اینه که ما هر یک شنبه ساعت 8 شب تو دیسکورد میایم در مورد سال همون هفته با هم صحبت میکنیم و متین عزیز لطف کرده خیلی محیط قشنگ و صمیمی و فضای خوبی اونجا برامون ساخته. یه چیزی شده مثل هم کلاب هاوس با امکانات خیلی بیشتر. همون اول که واردش میشین میتونین گروه بندی شین و بر اساس گروه بندی که میافتین روم جدایی براتون تشکیل میشه و میتونین برین تو این روم جدا هم با هم چت کنین، صحبت کنین و غیره. و اینکه یک شنبه ساعت 8 که اونجا جمع میشیم، دقیقاً یه چیزی مثل کلاب هاوس قدیمه، یه استیجیه که حالا میزبان ها هستن و بعضی وقت خود متین هم میاد و بقیه کسایی هن که شنونده های لوموس هن که اونجا دست بالا میکنن، میتونن بیان صحبت کنن و خیلی محیط و جو صمیمی و خوبی تشکیل شده. حالا اول یکم بقیه خجالتی بودن نیومدن صحبت کنن، ولی اخیراً خیلی خوب شد. یعنی من خودم خیلی لذت میبرم واقعاً از اون رومای دیسکوردمون. و اینکه اگه شما هم بیاین یک شنبه ها ساعت 8 شب ما اونجا صداتونم بشنویم، خیلی بیشتر خوشحال میشیم. ساعت 8 شب 11 خرداد، ببخشید 8 شب 11 تیر، منتظرتون هستیم.
آره، و از به بعد سعی میکنیم موضوع رو بیشتر در ارتباط با فصل ها قرار بدیم که بحثای هری پاتری تری هم بتونیم انجام بدیم. و من میخوام یه بار دیگه یادآوری کنم که رویه پخش ما به صورت صوتی در پادکست قراره تغییر کنه و هر قسمت نیم ساعت ابتدایش توی پلتفرم‌های پادکست از جمله کست باکس قرار بگیره. یعنی عملاً لوموس بخواد از حالت پادکست خارج بشه و یه برنامه ویدیویی بشه. از اول فصل تلاش ما این بوده و تا جایی که بتونیم اینو نهایش کنیم این سیاست با مدل‌های مختلف ادامه پیدا میکنه که یه برنامه کامل یوتیوبی بشیم. برای همین مجبوریم که این تغییر رو انجام بدیم و نیم ساعت ابتدایی رو فقط به صورت صوتی قرار بدیم. خوشحال میشیم که بیاین و ادامهش رو توی یوتیوب ببینین. همین بحب. خیلی ممنون از همتون که تا اینجا برنامه رو دنبال کردین. حتما پرسشنامه رو پر کنین، لینکش هست. دیگه یادآوری نمی‌کنم حرفای قبلی رو. از شادی و حسین و علی خانی هم خیلی تشکر میکنیم و همین جور اسپانسر خوبمون گالری هنرهای دستی فانوس. مرسی از همتون، تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
ممنون از همه، منم خدا حسین کنم دیگه. ممنونم از همتون، خدا نگهدار تا هفته بعد. آن یک شنبه منتظرتونیم.
مرسی. مرسی، دمتون گرم. من در ادامه حرفای سحر این موضوع رو تایید کنم که میدونیم که یه مقدار فضای دیسکورد متفاوت تر از سایر اپلیکیشن هاست، ولی خب چاره ای نبوده، واقعا این تنها اپلیکیشنیه که الان فیلتر نیست و همونجور که سحر گفت متین عزیز خیلی برای زحمت کشیده یه فضای خیلی نوینی رو ارائه داده، ضمن اینکه کارهایی کرده که واقعا توی دیسکورد مکالمه کردن با شما فضاش و کیفیتش خیلی بهتر از سایر اپلیکیشن ها شده. حالا یه سری کارها هستش که این دوست گلمون انجام داده، ولی منتظرتون هستیم یک شنبه. یوتیوب دنبالمون کنین. دمتون گرم و همتون رو به خدا میسپارم تا هفته دیگه که نمیدونیم، البته تو شبکه‌های اجتماعی اعلام میکنیم که هفته دیگه اسپانسر داریم یا اپیزود بعدیمون کی قراره پخش بشه. تا اینکه پخشش رو قطعا تو شبکه‌های اجتماعی اعلام میکنیم. خداحافظ. Knocks.